بسم الله الرحمن الرحيم عن أمير المؤمنين عليه السلام إن الدنيا دار أولها عناء وآخرها فناء في حلالها حساب وفي حرامها عقاب من استغنى فيها فتن ومن استغرى فيها حزن یا حزن. حضرت می فرمایند که دنیا یک خانه‌ایه که اولش مشقته، اما از اول که به دنیا میای مشقت و سختی شروع میشه، آدمو ول نمی‌کنه. و آخرها فنا، این مشقت همینجوری ادامه داره، آخرش هم حالا بگیم به یک نعمت ابدی میرسیم تو همین دنیا، نه این خبرانی فنا نابودیه. نابودی به معنی این که دیگه این دنیا بساطش جمع میشه، حالا هر کس که میمیره بساط زندگی خودش جمع میشه کلا. فی حلالها حساب، اگه تمام اون کارهای حلال انجام دادید، حلال مراد فقط پول نی، کلا پول حلال یا کارهای حلال، رفتید اومدید خوردید خوابیدید، نگاه حلال، کلام حلال، هر چی که حلال بوده حساب کتاب میکنن، اونجا باید بشینی حساب پس بدی که اینو کاری، باید اثبات کنی که اونجا که این حلال بوده مشکلی نداشته، مهر تایید باید بخوره. و فی حرامها عقاب، در حرامش هم عقابه، تو بعضی روایات داره که در شبهاتش هم عتابه، طرف یه کار مشتبه شبهه انجام داده عتاب میکنن، یعنی چرا این کار کردی، عقاب نمیکنن عتاب میکنن، چرا این کار کردی، نباید تو که میدونی این مشتبهه برای چه انجام دادی، حالا حرام نیست بالاخره، ولی در حرامش عقابه. هر کی من استغنا فیها فتن، هر کسی بی‌نیاز بشه در این دنیا، وضع مالیش خوب بشه یا بدنش خوب باشه، کلا غنا پیدا کنه، غنا حالا حتما مربوط باز به پولی نیست، غنای بدنی، غنای آبرویی، غنای مقام، غنای پول، هر غنای بی‌نیازی پیدا کنه فتن، مفتون میشه و در فتنه میفته. بالاخره کلن دنیا یه جوریه که خاصیتش اینه که تو آیه قرآن هم خیلی اومده دیگه که موقعی که انسان به سختی میفته تا زیاد خدا میفته، آیاتش یکی دوتانی لن انجای تنا من ها دهیل نکنند من شاکرین، لن آتای تنا سال، لن آتای تنا صالحن لنکنند من شاکرین و این قبیل آیاتی ها، و ازا مثل انسان ها ضرون دهانا لجنبهی، و کلن تو حالش کیفش کوک میشه از هر جهت، یا اون جهتی که میخواد به فتنه میفته. و من افتقر فیها حزن، هر کسی هم فقیر و محتاج بشه، حالا چه مالی چه بدنی، اینا رو تعمیم بدید، حتما مالی نیست، فقط مالی بدنی غیر بدنی، کلن تو هر چیزی که محتاج به دیگران میشه محزون میشه، ناراحت میشه. ما حالمون تو دنیا از دو حال خارج نیست، یا بی نیازیم یا محتاجیم. بی نیاز باشیم به فتنه میفتیم، محتاج باشیم به غم و غصه میفتیم، این دنیا. لذا اگر طرف اون طرفشو دنیا، یعنی آخرت و رنگ آخرت نده به دنیا یا سبقت الله نشه، بدبختی ها همش گریبانگیش، هیچ خوبی هم نده. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحثمون بحث التفات بود، عرض شد که التفات در لغت به معنی توجه و میل کردنه، و در اصطلاح تو اون چیزی که پای تخته نوشتیم این بود که تعبیر از یک معنا به یکی از طریقهای حکایت یا غیبت یا خطاب، یعنی تکلم، غیبت، خطاب، بعد از این که همون معنا رو با یه تعبیر دیگه ما انجام داریم، یعنی اول مثلا به صورت غائب گفتیم، بعد متکلم به صورت تکلم میگیم، یا اول به صورت تکلم گفتیم بعد به صورت غیبت میگیم. چون تکلم و خطاب و غیبت 6-3 تا حالت داره، از هر کدوم به اون یکی عدول کنیم با حذف مکررات میشه 6 تا، حذف مکررات میشه 6 تا، 6 حالت داره، 6 تاش هم در کلام عرب واقع شده و مثال هاش هم انشاءالله میخونیم و عرض به خدمت که زیاده، یعنی در قرآن کریم زیاد اومده التفات. منتها یه شرطی داشت التفات، گفتیم که به شرط این که طریق دوم خلاف مقتضای ظاهر حال باشه، نه این که یه اسلوب شایعی در عرب باشه که قانون کلیه باشه که همیشه عرب مثلا تو صله موصول همیشه از غیبت استفاده میکنه ولو مخاطب واقع بشه، میگه یا ایها الذین آمنو، اینو التفات بهش نمیگن بخاطر اینکه ملاک التفات توش نیست. این تعریف التفات. فایده التفات چیه؟ فایده التفات دو تا فایده میتونه داشته باشه، یه فایده عمومی و غرض و حسن عمومی و یک فایده خصوصی، یه فایده که در موارد خاص خودشون ممکنه نشون بده. این که میگم یه فایده یعنی اگر تو التفات شما یه جای التفات پیدا کردید همون فایده عمومی بود کفایت میکنه. حالا حتما لزوما لازم نیست که التفات در جایی که تو قرآن یه جای التفات میبینید وجود داره حتما دنبال یه فایده مخصوصی براش بگردید، بلکه همین فایده که الان میخوایم بخونیم باشه، فایده عمومی توش باشه، همینقدر کافیه در این که التفات بشه یک امر خوب بلاغت، یک در حقیقت شیء بلیغ، باعث بلاغت کلام بشه، باعث زیبایی کلام بشه. منتها علاوه بر این تو موارد خاصی که تو آیات یا جاهای دیگه وجود داره ممکنه نکات بیشتری هم براش و فواید دیگه هم براش متصور بشه. این کتاب العروة الوثقا که شیخ بهایی نوشته تو تفسیر سوره قرآنه، منتها عملا تا اول بقره بیشتر نتونسته بنویسه. اول بقره یعنی تمام 4-5 آیه هم، 4-5 هم فکرم نشه، یکی دوتا آیه از بقره هم نوشته، بعد دیگه حالا دنیا رفته چی شده ناقص مونده نمیدونم، ولی اون کتابی که الان چاپ شده تقریبا میشه با فقط تفسیر سوره حمد. تو اینجا ایشون یه جلده برای خودش، یعنی حالا جلدش خیلی ضخیم نیست، نصف اینه، منتها بالاخره خیلی سعی شده کامل بحث بشه. البته کامل ترین تفسیری که تا حالا بحث شده ظاهرا تفسیر سید مصطفی خمینیه که ایشون 5 جلدشو ما از نمایشگاهی که زده بودن رفتیم خریدیم، 5 جلدشو نگاه کردم دیدم آخر جلد پنجم آیه 40 بقره است. 5 جلد ضخیم، 5 جلد در مورد تا آیه 40 بقره رسیده، یعنی یه جلدش فقط مربوط به سوره حمد، یه جلد ضخیم، یعنی اندازه همین المیزان، یه جلدش این المیزان جلد 1ه. این 450 صفحه است تقریبا تا آیه 180 سوره بقره، این یه جلدش. بعد ولی ایشون یه جلدش فقط در مورد سوره حمده. خب البته یه خوبی این داره یه خوبی اون داره، نه به خاطر کتابش ها المیزان و این که حالا اینو کی نوشته اونو کی نوشته، یعنی اینجور تفسیر، اینجور تفسیر دوتا خوبی داره، یکی نسبت به مؤلفش که میتونه یه دور قرآن تفسیر کنه، علامه یه دور تفسیر کامل نوشت چند جلد شد 24 تموم شد رفت، اما ایشون اومد بنویسه خب چند جلد میخواست بشه تا آخر قرآن؟ 500 جلد. خب تموم نمیشه که، عمر آدم کفاف نمیده. حالا درسته ایشون زودتر از دنیا رفتن و شهید شدن، ولی خب نه اون باز کمتر اینه، اونم طولانی، ولی اون بیشتر چون عبارات های جوادی رو نوشتن طول کشیده، چون علمی و عبارتی تو قلم فرق میکنه. آخه 5 جلد شده تا 40 بقره، خب این میخواست ادامه پیدا کنه خیلی طولانی میشد، لذا اونجور نوشتن این فایده رو داره تا انقدر مفصل انسان بیاد یه بحثی رو باز کنه. ولی خب فایده دیگه این اینه که دیگه هیچی نداشته، دیگه همه چیز رو نوشته. 10 صفحه در مورد لغت سوره هم، 10 صفحه صرفش، نحوش، بلاغتش، عروضش، فقهش، اصولش، فلسفهش، تاریخش، احکام فقهیش، عرفانش، علم اعدادش، هر چی شما فکر کنید بحث کرده. نه و اون که چیه، اون 3 جلسه سخنرانی تلویزیونیش بوده چاپ شده، اون چیزی نیست، نمیدونم دیگه، ولی عالم ربانی بوده و علامه بوده ایشون، یعنی واقعا جا گذاشته پای پدرش امام خمینی. این به عبد حق صدا و عدیون فل کرمه، واقعا جالبه. حالا نظرات خاصی هم داره ولی واقعا عالم ربانی و علامه بوده. ایشون یک جلدشو فقط مربوط به سوره حمد اختصاص داده، سوره حمد دیگه همه جانبه بحث کرده دیگه، حتی رسم الخط هم بحث کرده که این بسم الله حلفش چرا میفته. تا ای چهل دیگه چی کار کردیم؟ بعد میگم جلدش هم بزرگه. اما این کتابی که الان معرفی کردم کتاب العروة الوثقا تفسیر سوره هم شیخ بهایی، شیخ بهایی هم که علامه بوده تو تمام علوم تسلط داشته، شیخ بهایی خب ایشون اومده تو ذیل آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین که التفات دیگه گفتیم الحمدلله رب العالمین غائب شروع میشه، یهوی میاد اول اینکه بگه تو قرآن بیاد ایاهو نعبد چون میگه الحمدلله نمیگه الحمدلله که ایاکه التفات شده اینجا، اول غیبت بوده شروع شده خطاب شده. ایشون 14 نکته و فائده برای التفات این آیه ذکر میکنه. بعد تو حاشیهش می نویسه که این 14 نکته رو هیچ جای دیگه شما پیدا نمی کنید. شاید تفسیر اسم مصطفی هم نباشه. یعنی این کتاب فقط من این از بستان کتاب خریدم، جمع جوره کتاب چیمه 14 تا نکته برای همین ایاک نعبد التفاتش نوشته. گاهی تا این حد دقیق میشه، گاهی هم نه، یه جای التفات نکتهش همون نکته عمومیه، هیچ دیگه نداره، همون خود نکته عمومی نکته خوبیه، ولی بالاخره میخوام بگم تو بعضی موارد نکات خاصی هم داره، تا حتی 14 تا وجه گفته شده تو ایاک نعبد، شاید همش هم مراد باشه ها، یعنی بعضیش حالا به صورت احتمالی این میتونه باشه این میتونه، شاید بگه آقا چند تاش هم با هم میتونه باشه، یعنی فقط این که 14 تا یکیش درسته نه، اغراض دیگه ممکنه جمع بشه. این کتابم تهیه کنی کتاب خوبیه، کتاب سید مصطفی 5 جلد شما از نمایشگاه گرفتیم با تخفیف، با 20% تخفیف 14 تومن شد. حالا اگه 20% هم که اون چیز تخفیف میداد، بانک تخفیف میداد، 10 تومن تموم میشد 5 جلد. در حالی که الان با کتابای امروزی بخوایم 5 جلد تهیه کنی 5000 تومن میشه. نه ایاک نعبد نسبت به ما قبل، الحمدلله غایبه دیگه، هم برای خدا. نه هم تفاید نیست، اون دوتاش خطابه، ما میگیم از مخاطب به غایب، اون مخاطبش اونجا فرم میکنه، یه مخاطبش مرده یکیش زنه، اون التفات بونه نمیگن، التفات اینه که غایب باشه بیاد غیب، خطاب باشه بیاد تکلم باشه بیاد غیبت، کلن فرق کنه، نه اینکه مخاطب فرق کنه، من یه بار شما رو خطاب میکنم یه بار یکی دیگر رو، این بهش التفات نمیگم. خب حالا نکته التفات چیه؟ نکته التفات تفنن در کلامه، رنگین کردن خطابه، نشاط دادن به مخاطبه، از یک نواخت در اومدنه. دیدی طرف مثلا سخنرانی میکنه همش میگه شما باید این کار رو کنید، شما باید این کار رو کنید، شما باید این کار، خسته میشه دیگه، همش به صورت مخاطب. یه هایی برمیگرده میگه من این کار رو کنم، من همچین عملی رو انجام بدم، بعد میگه ای انسان کجایی که مثلا فلان، بعد میزنه به غایب. یه هایی میدی تو وسط سخنرانی کلن عوض که میشه، یه زیبایی میده، آدم خستگیش میره. حالا اون خطاب سخنرانی که اون اگه بخواد خستگی هیچ حالتی پیدا نشه، اون باید چیزه، اون چیزی که مرحوم مظفر تو الخطابه منطقش گفته اونا باید رعایت بشه، ولی بالاخره همش یک نواخت صحبت بشه، همش مخاطب، طرف ممکنه خسته بشه، لذا کلامو منصرف میکنه از خطاب به غیبت، از غیبت به خطاب، همینجوری تا طرف اون نشاط گوش دادنشو حفظ کنه و اون نشاطو داشته باشه. حالا خودش تو داده توضیح داده، تو عبارت من توضیح میدم، میگه الاول الالتفات و هو الانتقال من کل من التکلم اول خطاب اول غیبه اول غیبه غیبه الى صاحبه، انتقال از هر کدوم از تکلم و خطاب و غیبت به دیگری منتقل بشی، یعنی اول یکی از اینا رو صحبت کرده بودی، بعد بیای منتقل بشی به یکی دیگه. لمقتضیات و مناسبات تظهر به تأمل فی مواقع الالتفات، به خاطر مقتضیات باید بخونیم، مقتضیات و مناسباتی که با تأمل در جایگاه های التفات ظاهر میشه. این اشاره به اون فایده خصوصیش داره، علاوه بر این که اشاره به فایده عمومیش داره. یعنی میخواد بگه تو موارد التفات شما تفکر کنی، تدبر کنی، نکاتی پیدا میکنی. تفننن فی الحدید، حالا چرا انتقال پیدا میکنی؟ انتقال برای چیه؟ برای اینکه در کلام تفنن، فن به معنی چیه؟ گونه، نوع. نوع و گونه رو میگن تفنن. فنون یعنی انواع، تفنن یعنی تنوع. در کلام تنوع ایجاد کنی. و تلوینن للخطاب، تلوین از لون مشتق، لون یعنی رنگ، تلوین یعنی رنگامیزی کردن خطاب، ملون کردن خطاب، یعنی باز متنوع کردن خطاب، یعنی از یک نواخت بودن در بیاد. حتی لا یمل السامع من التزام حالت واحده، تا اینکه شنونده از این که یک حالت واحده ای رو فقط ملتزم باشه خسته نشه. همش گفتم خطابه، نه آقا یکی من حالت غائبش کن، یکی من متکلمش کن، یا همش از خودش میگه من شما، یه بارم شما، چه همش من، خودش میگه. حالا نه اینکه خودش تعریف میکنه، احوال خودشو میگه، یه بارم از شما، یه بارم از غائب. البته یه معنی رو ها، یه بارم این من خوبم شما بدی، این که دو معنی شد، دقت کنید. یه معنا پای تختم نوشتیم که این کتابی کمی نارساست تعبیرش، انتقال نه هر انتقالی، پای تخت عبارت کامل‌تر بود، التعبیر عن المعنى الواحد. یه معنا رو اینم مهمه تذکرش، یه معنا رو شما دو جور تعبیر کنید، بیای بگی من خوبم شما بدی، یا شما خوبی من بدم، این دو معنا شد، دو حکم شد. یه چیز می‌خوای بگی، در حقیقت یک روندی رو می‌خوای پی بگیری. تو الحمدلله رب العالمین ما همش میخواییم در حقیقت احکامی که برای خدا باره بگیم، یکی این که خدایا هم برای توست، یکی هم که خدایا ما تو رو میپرستیم. خب وقتی اول اومده الحمدلله باید بشه یاهون هستیم، چون داریم احکام خدا رو میگیم، یه حکم رو داریم. ولی وقتی میگم من خوبم شما بدی، یا شما خوبی من بدم، این دوتا حکم مختلفه که به خاطر مستند الیهش برمی‌کنیم، اینا التفات نمیگن. و تنشیتن یعنی ایجاد نشاط کردن تو مخاطب. و حملن علا زیادت الافقاء، حمل میکنی مخاطب برای اینکه زیاد گوش بده، خوب گوش بده. دوتا گوش داره، دوتا گوش دیگه غلط بگیره، خوب گوش بده. فان لکل جدیدن لذتن، خاطر اینکه برای هر شیء جدیدی یه لذت مخصوصیه. اینو دیگه خودتون تجربه کردید، همش ماکارونی بخور نمیشه که، یه هفته ماکارونی بخوری دلت لک میزنه برای آب گوشت، ولی یه هفته آب گوشت بخوری دلت لک نمیزنه. خوبه دیگه. این رضازاده بهش گفتن تو چقدر دیدی؟ بهش گفت من فقط آب گوشت دوست دارم، آب گوشت قشنگ، آب گوشت میخورم، آب گوشت خورده اینجوری هیکلی ها چیز شده دیگه، ترکم هست. نمیدونم، فکر نکنم، یه چیز معروفیه، نشنیدم حدیث باشه. حدیث باشه یا نباشه یه چیز کاملا مجربیه، هر چیز جدید باشه لذت داره دیگه. شما میری کتاب جدید میخری، خونه یه فصل نگاهش میکنی فقط خوشت میاد. کتاب جدید، جدید یعنی تازه دیگه، هر چیز تازه یه لذت خاصی داره. میرن زن میگیرن دیگه، نه که زن دوم سوم میگیرن، میگن نو که اومد به بازار کهنه میشه تازه. ولی تو روایت تاکید شده که دوستای قدیمی رو هیچ وقت از دستش ندید، همه چی جدیدش خوب باشه دوست میگن قدیمیش خوبه. زنم دیگه، حالا دیگه اون بحث تفصیلی میشه. فن لکل جدید لذت، همش مخاطب مخاطب، خطاب خطاب، یهوی غیبت میشه، جدید میشه، طرف لذت پیدا میکنه. ولی بعض مواقعهی لطائفه، عطفه به لکل جدید لذت، فیعنی فان لبعض مواقع التفات لطائفه ملاک و ادراکه هست ذوق و سلیم، برای بعضی از جایگاه های التفات. این باز اشاره به اون موارد خاصی داره که فایده های خصوصیش، برای بعضی مواقعش یک لطائفی است که ملاک ادراکش ذوق سلیمی که شیخ باهایی ذوقش اینجا به کار انداخته. 14 حالا 14 تا نکته که شیخ باهایی استخراج کرده حتما لزوما معلوم نیست برای خودش باشه، شاید کسی دیگه هم ذکر کرده، تو اینکه این 14 تا رو حالا بعضیش ممکنه برای خودش بشه یه جا جمع کرده و به 14 تا رسونده، این برای خودشه. خب تموم شد. و علم ان صور العدول فی الالتفات سته تن، سته تون بگم با حرف مکررات دیگه، عرض به خدمت این وعلم اعلم اخبار یا انشاءه؟ انشاء این واو چه واویه؟ واو عطف دیگه. عطف انشاء ما قبلم انشایی داشتیم یا نداشتیم؟ نداشتیم. از اول بحث التفات انشاء ما نداشتیم. عطف انشاء بر اخبار شده. اینم خود کتاب و کل بیانیه گفتیم که قبول ندارن که عطف انشاء بر اخبار کمال انقطاع و نباید انشاء بر اخبار عطف بشه. این باید میگفت اعلم. ولی زیاد میگن وعلم. اینو یه فکر روش بکنید ببینید. کلا تو کتاب زیاده. یه چیزی میگن بعد میگن وعلم. اینو یه فکر روش بکنید. علل قاعده طبق ظاهر غلطه. چرا؟ چون عطف من هر کسی قائل بشه اشکال نداره. اونو حالا فاکتور میگیریم چون عده کمی قائلن که غلط نیست. نوعا اینا میگن که عطف اخبار بر انشاء غلطه. پس اینجا الان وعلم زیاد میگن. ما قبلش هم هیچ انشای ما نداریم. یا غلطه یا اگه غلط نیست باید یه توجیه مقبولی ارائه بدید. حالا یه فکری بکنید روش. خب صورت‌های عدول در التفات چند تاست؟ ستون باید بشه. سته غلطه. بخاطر اینکه صور مفردش صورت مؤنث از سه به ده هم تا ده هم باید مخالفت کنه. ستتون غلطه. خب یک العدول من التکلم الى الخطاب. شما متوله یه لحظه بده اون که عدول میکنیم از تکلم به خطاب نسون. خب اول متکلم به صورت تکلم شروع کرده بعد کلامو به صورت غیبت میگه. میگه که قول ایتالا و مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. خب این سوره یاسینه. دقیقا همون صفحه شما باز کردم همون جا. میگه و جاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. این مؤمن آل یاسینه که بعضی گفتن اسمش حبیب نجار بوده. این جناب حبیب نجار اومد پیش این اون افرادی که این رسول رو تکذیب کرده بودن گفتش که اتبعوا المرسلین از مرسلین تبعیت کنید. اتبعوا من قبل عمدن رفتم که ببینید تو چه فضایی داریم. اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. از کسایی تبعیت کنید که از شما پول نمیخوان و خودشونم مورد هدایتن. به قول علامه تو المیزان میگه دیگه چی میخواید؟ اینا پول از شما نمیخوان. مشکلتون پوله. پول به اینا بدید، اجری بدید، یه کاری براشون بگو. آقا اینا مجانی، مفتی مجانی میخوام برای شما کار کنم. بعد آدمای بدین، نه آقا آدمای خودم و هم محتدون. دیگه برای چی تبعیت نمیکنید؟ یعنی علت توش خوابیده. اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. دیگه برای چی تبعیت نمیکنید؟ و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. خب علل قاعده کلام باید اینجوری میومد. دقت کنید میگه ای مردم شما این کارو بکنید این کارو بکنید. بعد و ما لکم لا تعبدون الذی فطرکم و الیه ترجعون. چرا؟ چون از اول اینجوری اومده. اتبعوا بعد توبیخشون میکنه و ما لکم لا تعبدون الذی فطرکم و الیه ترجعون. درسته؟ میگه چتونه؟ چرا شما عبادت نمیکنید خدایی رو که شما رو خلق کرده و بازگشتتون به سویونه؟ چتونه؟ و ما لکم این چتونه؟ چی شده شما رو؟ معذبش اینه که چه از شما رو؟ چه شده؟ تو توبیخ میگه چتونه؟ شما بر چی عبادت نمیکنید خدایی رو که شما رو خلق کرده و بازگشت شما به سویونه؟ بعد اومده چی شده؟ اینجا تبدیل شده ما لکم لا تعبدون به ما لیا لا اعبد الذی فطرنی. اینجا التفاتی رو نداده. اینجا را التفاتی ما کاریش باش نداریم. اینجا دو معنا بوده. اونجا امر کرده بعد اینجا و ما لیا گفتیم میتونه به خودش بزنه. اینجا کاری باش نداریم. و ما لیا لا اعبد الذی فطرنی. خب نکته این التفات نیست. نکته عدول به تکلم اینجا اینه که همینقدر این باید اونجوری گفته میشد اومده اینجوری گفته. نکتهش تعریضه. تعریض رو بعدا تو علم بیان میخونیم. خلاصش همون گوشه زدنه. دوتا رفیق اومدن مثلا من با آقای عزیزی شما به آقای عبادی میگم، میگم آقای عبادی کتاب زیاد نیار سر کلاس. من بنده خدا نیورده که، ولی به ایشون میگم ایشون بشنوه. حالا اشکال نداره ها، مثال میزنی چه داری؟ کتاب زیاد نیار سر کلاس. خب ایشون آورده، مثلا من که به ایشون میگم ایشون هم نیورده، میگم تو ایشون بشنوه. مخاطب یکی دیگه است، ولی یا که عنی وسمه یا جاری به در میگم دیوار بشنوه، این همونه. این برگشته میگه که من چمه، چرا خدایی که منو خلق کرده عبادت نکنم، چرا خدایی که منو خلق کرده عبادت نمیکنم؟ این بیچاره که خدا رو عبادت میکنه، میگه به خودم میگم که طرف اگه نفهمه بگه به تو نفهم، به قول معروف میگم که تو بفهمی. این تعریض میزنه، یعنی خودش به خودش داره میگه، در حال به خاطر اینکه مخاطبین بشنون، تعریض گوشه میزنه، به در میگه دیوار بشنوه. خب این نکته حضور به کلام. بعد از اینکه این حالت، پس ببین نکته تعریض این میشه یه معنای واحد، تعریض معنای واحد. همین حالت ادامه داره پیدا میکنه یهویی. خب علل قاعده حالا این تعریض ادامه پیدا کرد، باید بشه و مالی الی عبد الذی فطرنی و الیه، چون مجهول ارجع. چمه که خدا رو عبادت نمیکنم در حالی که بازگشتم به سوی اونه؟ این وابم واب حالی است، ربط پیدا میکنه به کلام قبل، کلش تعریضه. اینجا اومده تبدیل شده به و الیه ترجعون، اینجا میشه التفات. درسته که این و الیه ترجعون خطابه، این از اتبعوها هم خطابه، ولی اتبعو که اومد رسید به ممالکم تبدیل شد به مالیک، تعریض شد، کلام عوض شد. همین تعریض رو بخواد ادامه بده باید طبق خودش ادامه بده دیگه. پس کلام از خطاب اومد به تکلم، تکلم رو باید ادامه بده. این واو هم واو حالی است، یک معنای تعریض از اینجا شروع میشه تا اینجا، این یک معنا رو ادامه داره میده، برمیگرده میگه و الیه ترجعون. پس از متکلم عدول شد به خطاب، از تکلم عدول شد به خطاب. آره نمیشد آخه، اگه مالی نبود میشد مالکون دیگه، باز خطاب میشد، چجور تصور میشه؟ احسن نداره، همون خودش قرینه میشه که و مالی تعریضه، یکی از قرائن خودشه، هستش دیگه. چرا؟ در واقع هست، بر چون تعریضه در واقع هست. عبارت متول من رو میخونم براتون، ببین اینجا همین نوشته، نکتهش همینه که یک میگم نکته عمومیشون که همینه که آره، همین که کلام اول میشه رنگین میشه و باعث نشاط مخاطب میشه، اما خود نکته اینجا اون که 3-4 تا نکته پیدا بشه براش. یکیش اینه که آخر آیات جور میشه، همه آخر آیات با نون تموم میشه و الیه ارجعت، یه سجعه. باز نکات دیگه ایست قابل تصوره که قرینه بشه برای تعریض، این خودش یه نکته. یا میشه فکر کرد، یعنی حالا اونا رو میدونی، اونا دیگه تو بلاغت طرف باید ریز بشه، تطبیق بده، ذوق میخواد. اینجا دیگه این ملاک ادراکش ذوقه، ذوقتون ببینید چقدر کار میکنه. عبارت متولینه، این اشکال شما، میگه فإن قلت ترجعون لیس خطابا لنفسه حتی یکون المعبر عنه واحدا. میگه اون میگه و ما لی، اون میگه الیه ترجعون، خطاب که به خودش نیست که معبران ان، یعنی اون مسند و نلعی به قول شما یکی باشه. قلت و نعم ولکن المراد به قوله و مالی لا اعبد المخاطبون فالمعنه و مالکم لا تعبدون الذی فطرکم کم و سیجی، یعنی تعریضه. فالمعبران فی الجمیع هو المخاطبون، ظاهرش اینجوریه. بله بعد یه انقلت و قلت جالبی هم در اونم خواستی نگاه کنی، صفحه 132، اونم الان دیگه تقریبا گفتم. الان آره، ولی امکان نداره جمله معترضه باشه، به خاطر اینکه و الیه واو حالیت میچسبه به ما قبل. اون در صورت جمله معترض شما بگید که الیه رو ربطش بدید به ما قبل، این وسط جمله معترضه باشه و امکان نداره، چون واو حالیت. یعنی و الیه ترجعون دنباله و مالیه. جمله متعدد در صورتی که و الیه ترجعون ربط داشته باشه به اتبعو و اینا، این و مالیه پرانتز باشه، نیست همین چیز. قطعا التفات اینجا التفات جالبی هم هست که قول ایتالا و مالیه لا عبد الذی فطرنی و الیه ترجعون و توضیح ذلک ان الرجل، ایشون هم عبارت علامه رو نقل کرده، ان الرجل بعد بیان حال نفسه، بعد اینکه حال خودشو بیان کرد، منتها تو پرانتز بنویسید بعد بیان حال نفسه تعریضا بالقوم، و الا واقعا حال خودش رو نمیخواد بیان کنه، تعریضا بالقوم بالمخاطبین، میخواد تعریض گوشه بزنه. التفتت چیه؟ التفتت ضمیر گویا زده به نفس. علامه اینجا جلد 17 المیزان نداره، من نگاه نکردم. ببینید تو المیزان هم التفتته یا اشتباه چاپیه، بعدو چه التفته؟ خود این التفت الی القوم، مرد برگش به قوم ملتفت شد، ولی التفتت ظاهرا ضمیر زده به نفس، نفس هم مؤنثه. نه روح مذکر اتفاقا تو مثال منیر نوشته دیگه، روح مذکر نفس مؤنثه. میدونی که این مذکر به کار میره موقعی که برای تأکید باشه، آره شخص باشه، آره اینجا روحه دیگه. ببین نه روح، روح که میگیم مراد روحی که من بعدم بره بیرون نیست که، وقتی میگه بعد بیان حال نفسه یعنی خودش یه طرفه، اون حقیقتش یه طرف، اون حقیقتشو میگن نه، یعنی نظر داریم خودشو مخاطب میکنه، هر کی که خودشو مخاطب میکنه یعنی روحشو در حقیقت داره مخاطب میکنه. یا نفس لا تخشی من الکفاری و ابشری به رحمت الجباری، این در حقیقت همینه دیگه، خودشو حضرت عباس مخاطب قرار میده، میگه لا تخشی، یعنی به صورت فعل مؤنث. این باید التفت ظاهرتر بود، حالا توجیه کنیم باید المیزان نگاه کنید به نفس برمیگرده. من الان متوجه این شدم. خب فقال و الیه ترجعون، جمله حالی یرید و بهی انذارهم به یوم الرجوع، میخواد بترسونه به روز قیامت، و انه تعالی سیحاسبهم علی ما عملوا، در روز قیامت حساب میکنه اینا رو، محاسبه میکنه برای اون چی که انجام دادن، فیجازیهم به مساوئ اعمالهم، اون کارهای بعدشون مجازاتشون میکنه. اینم تموم شد. دو العدول من التکلم من الغیبه، که قول تعالی قل یا عبادی، یا آیه عبادی خطاب باشه، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. علامه تو المیزان اصرار داره که مراد از عبادی بنده های خوب نیست، فکر نکنید بندگان من یعنی بندگان خوب، مؤمن نه، کافر و مؤمن همه رو میگیره، بنده به معنی مطلقش. یه بحث اینجا علامه داره که یا عبادی که تو قرآن اومده آیا مراد بندگان مؤمنه یا بندگان اعمه، یعنی مؤمن و کافر. علامه میگه هر جا قرینه نباشه اعمه، اگر مثلا و عباد الرحمنی داریم یا جاهای دیگه یا عباد قرینه هست که مراد مؤمنینه، ولی عباد یعنی بنده ها، اینجا هم یا عبادی کلیه دیگه، قرینه نداریم که فقط مؤمنینه، که یا عبادی ای بندگان من کلی، کافر و مؤمن. الذین اسرفوا علی انفسهم، اسراف کردن چیکار کردن؟ هر گناهی رو میگن اسراف، میخواد شرک باشه، میخواد هر گناهی، نه اینکه اسراف فارسی میگیم آب اسراف کرد، اون نیه، اسراف معنی عام میشه. علی انفسهم، خودش میگه علی انفسهم، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشوید، ان الله یغفر الذنوب جميعا. و توضیح ذلک انه تعالی لم یقل رحمتی، خب دقت کنید، قل دقیقه های نایه، اینجا من میخوام یه اشکالی کنم، اون اشکالو بکنم قشنگ معلوم میشه کتاب چی میخواد بگه. المیزانم ظاهرا اینجا علامه خودش اشتباه کرده، ولی اینا یه جور عبارت آوردن درست شده. اینجا یکم دقیقه نگاه کنید، قول یا عبادیت، میگه ای پیغمبر، خداوند میفرماید ای پیغمبر برو به بندگان من بگو، چی بگو؟ بگو لا تقنطوا من رحمت الله، حالا دقت کنید، میگه پیغمبر برو به مردم بگو که لا تقنطوا من رحمت الله، این الان التفاته. نگاه میکنیم دیگه، شما میگید التفاته، خب چی باید میگفت که اینجوری گفته التفات شده؟ میگه باید میگفت که بگو لا تقنطوا من رحمتی، لا تقنطوا، من الان به آقای عبادی میگم که برو به آقای عیاضی بگو که اون کتابو بده به من. خب من اگه به ایشون بگم که یه موقع بهشون میگم که برو به آقای عیاضی بگو اون کتابو بده به من، یه موقع بهشون میگم که برو اون کتاب بده به مؤمنی، شما میری به ایشون حرف میزنی، حرف شما به ایشون چجوریه؟ چی به ایشون میگی؟ آره میگه فلانی گفت که کتابو بده به فلانی. آیا بهش میگه که کتابو بده به من؟ آیا عبادی بخواد حرف منو با عیاضی برسونه چی میگه؟ میگه کتابو بده به فلانی، نمیگه کتابو بده به من. ولی من چی میگم؟ من به ایشون دو جور میتونم بگم. به ایشون بگم که برو به آقای عیاضی بگو کتابو بده به فلانی، یعنی من، یا بگم برو به آقای عیاضی بگو کتابو بده به من. حالا دقت کنید کدوم از اینا اصله، یعنی چجوریه این با کدومو؟ من الان دوتاشو میگم، دوتاش یک اندازه است، یعنی هر دو جورش جایزه؟ یعنی اگر هر دو جورش شایع باشه و هیچ کدوم خلاف اصل نباشه، هیچ کدوم التفات نی، من با آقای عبادی دو جور میتونم صحبت کنم، بگم برو به ایشون بگو کتاب بده به من، برو به ایشون بگو کتاب بده به فلانی. بعد ایشون، ولی ایشون که با ایشون داره حرف میزنه قطعا یه جور فقط میگه، نمیگه کتاب بده به من. مثلا طرف املا مینویسه میگه اینو ننویس، نمیگه اینو ننویس، میگه نه اینی که میگم ننویس، میگه نه اینی که میگم، یعنی هر چی این داره صحبت میکنه که اون نباید بگه، اون به تناسب مقام خودش باید صحبت کنه. حالا دو جور من بهش، ایشون که یه جور فقط میتونه بهشون بگه، من ولی دو جور بهشون میتونم بگم. اینجا الان خداوند کلام، کلامی کیه؟ کلام خداست دیگه. میگه ای پیغمبر قول، برو بگو چی بگم؟ لا تقنطوا من رحمت الله. کتاب ادعاش اینه که باید میگفت لا تقنطوا من رحمتی، چون یعنی تکلمه لا تقنطوا من رحمتی، ولی میگه رحمتی، گفته رحمت الله، از یا تکلم عدول شده به غیبت، چون اسماء ظاهر گفتیم برای غیبت فرض شدن، عدول شده به غیبت میشه التفات. این حرف کتابه که یه رحمتی باید گفته میشد، یا نگفته، گفته لا، نگفته لا تقنطوا من رحمتی، گفته لا تقنطوا من رحمت الله، الله اومده عدول شده به غیبت، پس میشه التفات. ولی طب اون حرفی که بنده زدم، اگر اونجوری بخوایم بگیم لا تقنطوا من رحمت الله، واقعا این خلاف ظاهره، خلاف مقتضای ظاهره. من دو صورت میتونم بهشون میگم دیگه، درست هر حالا به نظر نه تموم شد دیگه. آره ولی مقوله قول همیشه حکایته. من به شما میگم که برو اینجوری بگو، تازه حالا میخوام یک کمی اشکال و پیازداغاشو بیشتر کنم. حالا ما گفتیم دو جور میتونیم بگیم، قول لا تقنطوا من رحمتی، قول لا تقنطوا من رحمت الله. گفتیم هر دو جورشو تو عرف میگن، مثال زدیم هر دو جورشو تو عرف میگن. مهم اینه که الان اینجا به نظر شما، ما گفتیم هر دو شایعه، ولی الان میخوایم بگیم که این اصله. مقوله قول محکیه، وقتی مثلا میگه که قالو، این همه قالوهایی که تو قرآن هست، این اون جمله باید نقل بشه دیگه، اصل اینه. حالا جور دیگم، من خداوند به پیغمبر میفرماد که برو اینجوری بگو، پیغمبر یعنی علل قاعده باید این جمله رو به مردم بگه. خداوند به پیغمبر چی دستور داده که بگه؟ اینو، این همین جمله رو پیغمبر میگه، یا ایها الناس ان الله امرنی ان اقول لكم لا تقنطوا من رحمت الله. هیچ هم خلاف مقتضی ظاهر نیست. اینجوری هم خداوند متعال میتونه بگه، ولی اینم شایعه، ولی خلاف اصله. این موافق اصله. چرا موافق اصله؟ چون مقوله قول و عین محکی قوله. نه تنها اینجا التفات نیست، بلکه خیلی هم خوب اومده، یعنی کاملا موافق اصله. اگه میومد لا تقنطوا من رحمتی، التفات نبود. حالا که اومده لا تعنتو من رحمت الله به طریق اولا التفات نیست، چون خیلی هم شیشتان موافق اصل هیچ موردی هم نداره. این مقول قول من بهشون گفتم، شما برو همین جوری که بهت گفتم بهش بگو. خیلی موقع میشه میگم بهشون میگم که برو دقیقا همین جوری که گفتم بهش بگو، یعنی کلمه من تغییر نده، چون میخوام اون به برسونه. اینجا خلاف مقتضی ظاهر نیست. اصلا علامه رو حالا علامه اینو نمیگه، اصلا علامه اینا رو نمیگه، این حرف کتابه. چیه؟ خب شما همین رو خواهی بگیم؟ بله. ببینید این که میگه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، من همه این ذهنیت رو همه شو بردم تو مقبول قول. این یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم هم جزء مقبول قول هست یا نیست؟ خب اینجا اگر میگفت که قل یا عباد الله الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، اون موقع میشد همین مطلبی که من میگفتم درست بود، التفات نبود. ولی تو همون مقوله قل که یک معناست، برو اینو بگو. چی بگو؟ قل یا عبادی، ای بندگان من. وقتی ای بندگان من شد باید بشه لا تقنطوا من رحمتی، نه به خاطر اینکه مقوله قوله، بلکه با خاطر اینکه جزء مقوله قول تعبیر شده به تکلم. و این التفات از اینجاست که از یا عبادی تبدیل شده به رحمت الله، نه اینکه فقط لا تقنطوا من رحمت الله. اینو تو خونه دیشب فکر میکردم، گفتم که اشکال به ذهنم اومد، بعد اون یا عبادی رو نگاه کردم دیدم به خاطر این یا عبادی اینا این حرفو زدن، یعنی اون یا قرینه میشه که. و الا اگر یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم نبود، قطعا این التفات نبود. اینو می‌خواستم، این اشکالی بود که می‌خواستم توجه کنید که اشکال نشه. پس کتاب طبق عرب کتاب درسته. حالا من عبارت کتاب میخونم، بعد عبارت المیزان میخونم. نه این مقوله قوله. اینجا شایعه اسلوبش که همون این ذهنیت که تو ذهن شما میاد به خاطر اینکه خلاف اصله. حق دارید، یعنی علالقاعده مقوله قول چون عینش باید نقل بشه. پیغمبر میگه که مثلا ببین، من به آیه عبادی که گفتم برو به آیه عزیزی کتاب بده به من، خب ایشون چی میفهمه؟ ایشون اگه ذهنش قوی نباشه که خیلیم قویه، ایشون میره بر میگرده به آیه عزیزی میگه فلانی گفت کتاب بده به من. آیه عزیزی بر میگرده میگه کتاب بده به من یعنی چی؟ نه به تو؟ میگه آره دیگه، اون اینجوری گفت، گفت بده به من. بابا اون منی که من گفتم منظورم من بود، من قائلی که ایشونو گفتم برو اینجوری بگو. ولی ذهنیت اونی که طرف ممکنه فکر کنه همون لحظه که منظورش از من همونی که داره میره میگه، نه این شایعه در کلام عرب، فارسی هم شایعه، میگه برو بهش بگو بده من یعنی منی که دارم صحبت میکنم. برای همین این اصله، این من رحمت الله. دیر شد چقدر؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. خب و توضیح ذلک انه تعالی لم یقل رحمتی، یه حاشیه اینجا بنویسید که مع انه قال یا عبادی. تو ده دقیقه الان توضیح میده توی یه خط نیم خط بیان میکنه. لم یقل رحمتی مع انه قال یا عبادی، با اینکه گفته عبادی نگفت رحمتی. چرا؟ لل اشاره نکتهشو میگه ها، الا انه الله الذی له الاسماء الحسنا، برای اینکه اون خداوندیه که برای اون اسماء الحسنا. ترجمه فارسی چی میشه؟ نیکوترین نام ها. نام های نیک غلطه، خیلی اینجوری ترجمه میکنن، نام های نیک نیست، بهترین نام ها. و منها انه غفور الرحیم، از همین نام های اینه که غفور الرحیمه، که انه یقول لا تقنطوا من رحمتی فانی انا الله اغفر الذنوب جمیعا. میخواد بگه علامه میخواد بگه تعلیق الحکم بالوس مشعر بالعلیه، این همونی که تو اول حاشیه مولا عبدالله هم هست که میگن الحمدلله. الله اسم جامع جمیع صفات، اگه میگفت لا تقنطوا من رحمتی پشتش خوابیده بود که چرا لا تقنطوا من رحمتی؟ چرا دیدی؟ میگه آقا شما رو من حساب کن، طرف برمیگره میگه مگه تو کی هستی؟ قشنگ اینجا سوال وجود داره. ولی وقتی من میگم که رو مدیر حساب کن، مدیر میاد میگه، یه موقع میاد میگه رو من حساب کن، میگه تو کی هستی؟ یه موقع میگه رو مدیر حساب کن، مدیر یعنی من ها، منتها دیگه سوال نداره که چرا، چرا رو میزنه. اون موقع میگه چقدر بالاخره آیکیوت کمه. خب مدیرم دیگه بابا جون، من باید حساب کنم، مدیر باید حساب کنه دیگه. میگه لا تقنطوا من رحمت الله، چرا؟ بابا اللهه، الله همه صفات خوب داره، یکیش غفور رحیمه. چرا نامید میشه یه عهدی همچین موجودی؟ خیلی قشنگه، یعنی تعلیق الوجود بر واسه مشرم الالی میشه. مونتا علامه تو المیزان التفاتو میدونید کجا درست کرد؟ این اینکه کتاب خوندین درسته، هیچ مشکلی نداره، اینا تصرف کردن. علامه تو المیزان التفاتو برده تو ان الله یغفر الذنوب جميعا درست کرده. میگه لا تعنت من، ادامه آیه دیگه، لا تعنت من رحمت الله، ان الله یغفر الذنوب جميعا. علامه میگه نگفت که انی یغفر الذنوب جميعا، گفت ان الله به خاطر التفات، در حالی که مثل ایاک نبود و ایاک نستعین میمونه. من از شما سوال میپرسم، ایاک نبود التفاته، ایاک نستعین هم التفاته؟ ایاک نستعین تتمه التفات قبلی، به این دیگه التفات جدید نیست که، یعنی التفات بهش نمیگن. اهدنا الصراط المستقیم تا آخرش هم دیگه التفات نیست، چون یه بار التفات بیشتر اتفاق نمیفته که. اینجا هم لا تقنط من رحمت الله، ان الله التفات نیست، یه سهوی رخ داده که علامه این حواسش به رحمت الله نبوده. التفات تو ان الله نیست، تو رحمت اللهه. وقتی تو رحمت الله شد، ان الله دیگه التفات نمیشه، تتمه میشه، مثل ایاک نستعین میشه. اینا برداشتن تصرف توش کردن، بعد آدرس هم دادن. حالا دیگه آدرس دادن رو فهم کنه علامه اینجوری میگه، بخوان عبارت علامه رو نقل کنن اشتباه میشه. حالا بعد یه جوری دیگه بالاخره با هم کنار بیایم دیگه، میگیم که حالا منظورش اینه که این مطلبی که ما گفتیم از المیزان استفاده کردیم، ولی کتاب درسته اینجا، یعنی حرف کتاب ادب گاز حرف علامه تو المیزانه، علامه برده بحث تو ان الله هست. خب اینا دو دقیقه وقت داریم. سه العدول من الخطاب الى التكلم كقوله تعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود. میگه ای مردم پروردگارتان را استغفروا، که مخاطب شما، ای مردم استغفار کنید پروردگارتان را، سپس توبه کنید. خب سه تا خطاب، استغفروا ربکم، توبوا، ان چیه؟ تحلیل، پس رب داره کاملا با مقام. چرا شما باید خدا رو از خدا طلب و آمرزش کنید؟ میگه به خاطر اینکه خدای من رحیمه. میگه چه ربطی داره؟ کاملا بی ربطه. میگه مشخصه دیگه، میگه شما برید خدا رو استغفار کنید چون پروردگار من رحیمه. خب میگه چه ربطی داره؟ شما یه پروردگار برای خودت داری، یه پروردگار برای من. زمینه شده قبلا تو آیات قبلی، چون پروردگار من و پروردگار شما یکیه، میگه که ان ربی رحیم ودود. یعنی علی القاعده باید میشده ان ربکم، اونتا ان ربی شده چون مصداق واحده، اگه مصداق واحد نبود بی ربط بود. میگه کنده اون نکته التفات اینجا علاوه بر اون نکته عام اینه که میخواد بگه، همینجا میخواد اشاره کنه که پروردگار من و شما نداره. کافیه برگرد طرف بگه چه ربطی داره؟ تو میگی شما استغفار کنید پروردگارتان رو، بعد میگه پروردگار من، میگه پروردگار من و شما نداره. میگه آقا من بی پولم، یکی من از اون پولت به من، مثلا بی پولم، یکی من از اون پولت برداشتم. حالا میگه چه ربطی داره؟ میگه آقا جیب من و جیب شما مثلا نداره. اینم تمام همونجوریه. بعد علامه یه نکته ظریف دیگه از آیه استخراج کرده، یه نکته دقیق و ظریف دیگه، اونو باید مراجعه کنید آدرسی که پایین داده. ایشون طبق این المیزان 374، المیزان چاپ بیروت کسی داشته باشه 362. ان الله هم اگه بود باز التفات بود، غیب. بله عدول از خطاب تو قرآن داری، من اینجور نظیره بازم زیاده. توضیح ذالک انه تعالی لم یقل ان ربکم رحیم ودود، چرا؟ للاشاره ان الله سبحانه ربی و ربکم و ربی جمیعا، یکی، یه نفر، دو تا رب نداریم که. لانه فی مقام الثناء علیه سبحانه. این عبارت رو بعد آوردن، این عبارت المیزان جور دیگه است. میگه عبارت المیزان اینجوریه، و کان من حق الکلام ان یقول فی تعلیله ان ربکم رحیم ودود، لکنه لما کان مع کونه تعلیلا ثناء علی الله سبحانه. هم میخواد علت رو بگه، هم میخواد خدا رو مدح کنه. و قد اثبت سابقا انه رب القوم لا ما يتخذونه من الارباب من دون الله عذاب و ثانيا الى نفسه ليفيد الكلام مجموعه معنى ان ربي وربكم رحيم ودود. کاش این عبارت ایشونو می آوردن، کاملتر و توضیحش بیشتره. خلاصش اینه که میخواد بگه ربي وربكم جميعا در مقام ثناء، میخواد بگه خدای ما یکیه. چهارمیش دیگه باشه برای بعد. ششمیرم عرض کردم حتما بعد المیزان مراجعه کنید، اینجا هم آورده بودن شماره 6 رو بعد المیزان مراجعه کنید. السلام علیکم و رحمت الله.